ساعت 8 شب، این صدای رادیو فرداست. رهبر جمهوری اسلامی میگوید اعتراض‌های خیابانی دو هفته اخیر سازماندهی شده بوده. برخی گزارش ها حاکی از مرگ 5 تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر است. و دولت آلمان احضار سفیر ایران در برلین را تایید کرد. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم با خبرهای این ساعت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های خیابانی دو هفته اخیر را سازماندهی شده خواند. آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه گفت مثلثی در این قضایا فعال بوده و این برای امروز و دیروز نیست. او در بخش دیگری از سخنانش گفت باید مطالبه‌های صادقانه و به حق مردم از به گفته او حرکات وحشیانه و تخریب‌گرایانه یک گروه تفکیک شود. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به برخی تجمعات اعتراضی در ماه‌های اخیر در مقابل مؤسسه‌های مالی یا استانداری‌ها گفت کسی با اینها مخالفت و معارضه‌ای ندارد و باید به این حرف‌ها رسیدگی شود. این در حالی مطرح شده که از جمله تجمعات اعتراضی کارگران در شهرهای مختلف ایران در ماه‌های اخیر با برخوردهای امنیتی و بازداشت روبرو بوده. آقای خامنه‌ای همچنین همانند سایر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی حرکت‌های اعتراضی دو هفته اخیر را به کشورهای خارجی به ویژه آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی نسبت داد. آمریکا و اسرائیل و چند کشور دیگر با محکوم کردن سرکوب و دستگیری معترضان حمایت خود را از حرکت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز در ایران اعلام کرده بودند. در پیوند با این خبر، نسرین ستوده وکیل حقوق بشری در گفتگو با رادیو فردا گفته که بر اساس شنیده‌های او از 3 کشته شده در قرنطینه زندان اوین نام برده شده که مسئولان دلیل مرگ آنها را خودکشی اعلام کردند. پیش از این نام 2 تن دیگر هم که در شهرهای دیگر در بازداشت جان خود را از دست داده بودند اعلام شده بود. صبح امروز سه‌شنبه کمپین حقوق بشر در ایران از مرگ 2 تن دیگر با نام‌های وحید حیدری و محسن عادلی در زندان‌های عراق و دسفول خبر داده بود. با این حساب و در صورت صحت این اخبار، تعداد بازداشت شدگان اعتراض‌ها که جان خود را در زندان از دست دادند به دست کم 5 تن می‌رسد. در همین حال روابط عمومی سازمان زندان‌ها در گفتگو با سایت اعتماد آنلاین گفته خبری در زمینه مرگ فردی به نام محسن عادلی در زندان به ما گزارشی نشده. دادستان استان مرکزی هم در واکنش به اعلام خبر درگذشت وحید حیدری مدعی شده که او در زندان خودکشی کرده. روز دوشنبه محمود صادقی نماینده مجلس با تایید مرگ سینا قنبری یکی از بازداشت شدگان تظاهرات اخیر در زندان اوین درباره تکرار وقوع کهریزک دوم هشدار داده بود. به گفته او در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران 3700 تن بازداشت شدند. اما در همین رابطه ارسلان جعفری شهنی فرماندار دسفول درباره مرگ محسن عادلی این موضوع رو تکذیب کرده. آقای شهنی روز سه‌شنبه به ایلنا گفته که در حوادث اخیر هیچ فردی در هنگام بازداشت در دسفول فوت نشده. ایلنا به نقل از علی الهامی فرمانده انتظامی دسفول هم گزارش داده که فردی به نام محسن عادلی در روزهای اخیر بازداشت نشده. او بدون اشاره به جزئیات با تایید مرگ محسن عادلی تاکید کرده که مرگ او با تایید مرگ محسن عادلی تاکید کرده که مرگ او ربطی به اعتراض‌های خیابانی اخیر نداشته. همونطور که در خبر لحظاتی پیش شنیدید، پیش از این هم کمپین حقوق بشر در ایران گزارش داده بود که محسن عادلی در زندان دسفول خودکشی کرده. تا کنون دلیل دقیق و تاریخ مرگ محسن عادلی از طرف خانواده او و منابع مستقل یا مقام‌های امنیتی اعلام نشده. اما روز سه‌شنبه دولت آلمان احضار علی ماجدی سفیر ایران در برلین رو تایید کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، سفیر ایران پیش از تعطیلات کریسمس به وزارت خارجه آلمان احضار شده بود، ولی این دیدار تنها پس از انتشار گزارش آن در رسانه‌های آلمان عملی شد. به گفته وزارت امور خارجه آلمان، در دیدار سفیر ایران با مقام‌های این وزارتخانه گفته شده که جاسوسی درباره افراد و مؤسساتی که با دولت اسرائیل ربط دارند نقض آشکار قوانین آلمان است. دولت آلمان به ایران هشدار داده که با این گونه فعالیت‌ها برخورد خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در اینجا در گفتگویی که با سه تن از فعالان سیاسی و همینطور تحلیلگران مسائل ایران خواهیم داشت، نگاهی میکنیم به تفاوت‌های اساسی بین شیوه‌های اعتراضی و همینطور برخورد و سرکوب با این اعتراض‌ها در چند سال اخیر، به خصوص با نگاه به وقایعی مثل کوی دانشگاه در سال 1378، همینطور 1388 و وقایع پس از انتخابات، و این مورد آخر که اعتراض‌های یکی دو هفته اخیر و ناآرامی‌ها در ایران. در اینجا همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری سلام.
من شما و همراهان عزیز برنامه.
آقای افشاری، خدمتتون عرض شود که در اساساً شما چه تفاوت‌هایی بین شیوه‌های اعتراضی و همینطور شیوه‌های برخورد با این اعتراض‌ها در چند مرحله‌ای که این اتفاق‌ها افتاده، در واقع در طول 20 سال گذشته، از 18 تیر ماه 78 همینطور جنبش 1388 که در اعتراض به نتایج انتخابات بود و بعد از اون خب عمیق‌تر شد، و این جنبش آخر که در واقع اعتراض‌های گسترده تری بود در سراسر ایران، چه تفاوت‌هایی در واقع شما قائل هستید بین این سه جریان عمده اعتراضی و همینطور برخورد با این اعتراض‌ها؟
بله، ببینید، در سطح این که چه تفاوت‌ها و چه نقاط اشتراکی بین نوع اعتراضات وجود داره، خب میشه گفتش که روش‌های اعتراضی خب تا حدودی ما هم مشابه هست، ولی خب تفاوت عمده‌ای هم داره. حالا میزان به اصطلاح میشه گفت حالا این روحیه رزمندگی یا فعالگرایی یا برخورد با نیروهای امنیتی و اتفاقاتی که منجر حالا به حمله به ساختمان‌های دولتی شد یا به اسلام صحنه های آتش که به زمان آتش گرفته شد، ماشین ها یا ساختمون ها، به طور نسبی در این حرکت بیشتر هست. منتها من اگر بخوام تفاوت ها رو بگم، فکر میکنم که بیشتر تفاوت برمیگرده در وهله نخست به نوع نیرویی که به صحنه اومده. خب در این اعتراضات میزان جوانان به طور نسبی وزنشون بیشتر هست، حتی در 18 تیر خب داخل دانشگاه اکثرا دانشجو بودن، تقریبا اکثریت غریب اتفاق. اما نیروهایی که بیرون اومده بودن، خب در اونها جوانان برجسته خاصی نداشتن، از همه اقشار جامعه و از همه به اصطلاح گروه‌های سنی حضور داشتن. در 88 هم باز همینطور، خب جوانان پررنگ بودن ولی با سایر گروه‌های سنی هم همینطور، ولی در این حرکت جوانان واقعا حالت خیلی به اصطلاح اکثریت رو به عهده دارن، و در این جوان‌ها هم از دانش آموز دبیرستان شروع میشه تا کسانی که فقط مدت کوتاهی از دوران فارغ التحصیلی اونها دانشگاه ها میگذره. بنابراین این یک مسئله هست، مسئله ترکیب نیروهایی که حضور دارند. بعد نوع و انگیزه نیروها هم باز تفاوت‌های قابل مشاهده هست. در حرکت‌های قبلی اونها مستقیما حول موضوعات سیاسی شکل گرفتن، و از قبل هم خب به حال محدودا معلوم بود که چه نیروی سیاسی اونها رو دعوت می‌کنه که به صحنه بیان، ولی این بار این نیرو غیر مستقیم به سیاست کشیده شد، بر روی انگیزه های اقتصادی، بر روی مشکلات اقتصادی. خب قبل از اینکه حالا اعتراضات از مشهد شروع بشه، ما در سال گذشته قریب به 1000 تجمع با موضوعات اقتصادی پراکنده در کل کشور داشتیم، از مال باخته ها، از بیکارها و از کارگرانی که چندین ماه از حقوق نگرفتن. خب اینها وقتی که ناامید شدن از این نهادهای موجود، از به اصطلاح مسئولان، خب دیگه اومدن به خیابون‌ها، و این بار مطالبات اقتصادی در حین کنش اعتراضیشون سیاسی شد، یعنی اقتصاد سیاسی شده است و خواهان تغییرات بزرگ سیاسی شدن برای خواست‌های اقتصادیشون. باز تفاوت دیگه‌ای که میشه دید گسترش جغرافیایی هست، یعنی این حرکت که ظرف یک هفته 82 شهر ایران رو در بر گرفت، همزمان نه تنها در دو دهه گذشته، در کل تاریخ معاصر ما بی‌سابقه است. حتی انقلاب احمد پنجاب حداقل در گام‌های اولیه‌اش انقدر به صورت گسترده جغرافیایی نداشت. بنابراین این هم یک تفاوت عمده هست با دو حرکت سال‌های 78 و 88. باز موضوع مهم دیگه این هستش که اینجا مرکز محور نیست، یعنی از حاشیه شروع، از به اصطلاح شهرستان‌ها شروع شده و تهران و پایتخت برای نقش محوری نداره. خیلی کوتاه می‌خوام بگم در مورد سرکوب‌ها هم، خب به اصطلاح اون روال واحد وجود داره، یعنی به اصطلاح اون درون ما مایه و اون سازوکار اصلی خب مشابه هست، منتها این بار حکومت در زمینه نرم افزاری خود متفاوت با گذشته هست و سعی کرده که از هم نیروهای اصلاح طلب و هم از بخش نیروهایی که به هر دلیلی با این اعتراضات همدل نیستن یا نگران به سر گسترش بی‌ثباتی در کشور هستند، اونها رو هم به نوعی در این حرکت همراه بکنه و ما شاهد هستیم که به طور نسبی این نیروها در برابر سرکوب خب یا سکوت کردن یا برخی از اونها همراهی کرد.
آقای آهیب، من همین سوال رو به یک شکل دیگه از شما مطرح میکنم. شهریار آهی، کارشناس و تحلیلگر سیاسی مقیم سوئد. آقای آهیب، این سوالی که من از آقای افشاری پرسیدم میشه به این گونه در واقع مطرح بشه که شدت سرکوب ها آیا به نظر شما بیشتر شده، خشونت بیشتر شده یا شیوه ها تغییر کرده؟
بله، با سلام خدمت شنوندگان عزیزتون و آقای دکتر افشاری عزیز. ببینید، دنبال صحبت دکتر افشاری، من شباهتی رو با تظاهرات اسلام شهر میبینم خیلی به دو دهه پیش، و اون اینه که طبقه مستمند در نوک پیکان این حرکت قرار گرفته. روی کرد سپاه پاسداران با اونا اونجا نگران کننده شد برای مقامات بالاتر سپاه، برای اینکه بدنه سپاه شروع کرد به اعتراض که این همون طبقه یه که ما برش انقلاب کردیم، و اینجا هم فکر میکنم که نگرانی شدید سپاه از همون باشه که شعار و خواست و علت این اعتراض معیشتیه و حتی اگر به قول ترشری تحصیل کرده ها حالا از دبیرستان گرفته تا دانشگاه در شرکت دارن، ولی با در نظر گرفتن این که بخش بزرگی از طبقه متوسط زیر خط فقر رفته، این هم واقعا خواستاشون خواستای فقرای کشور هست.
خب آقای واحد، ولی عذرخواهی میکنم، همونطور که آقای افشاری گفتن شعارها رنگ و بوی سیاسی گرفت خیلی زود. آیا این در واقع میشه یک ارتباطی قائل بود بین مطالبات اقتصادی و طرح شعارهای معیشتی که اوایل مطرح میشد و بعد از اون شعارهای سیاسی؟
در بیشتر دنیا پایه اعتراضات سیاسی معیشتیه، اقتصادیه، یعنی اینا نبرات هم جدا کرد گفت معیشتی یا سیاسی. خان به تفشری به درستی گفتن که از اونجا شروع شد، ولی پایش معیشتی بود، ولی به شعارهای سیاسی رسید. به شعارهای سیاسی رسید برای این که قطع امید کردند از این که این نظام بتونه به اون خواستها پاسخ بده. حسین باستانی در بی بی سی مطلب جالبی رو میگه که این نوع اعتراضات بیشتر اتفاق میفته وقتی که بعد از مدتی امید به ناامیدی رسیده باشد، یعنی ناامیدی مستمر کمتر آتیش این اعتراضات رو روشن میکنه تا رسیدن هم. و این امیدی که پی برجام به وجود اومد و وعده های دولت روحانی، خب حالا اینا میگن دوبار به شما رأی دادیم ولی دیگر امیدی نداریم، و همین دلیل کلیت نظام رو نشان گرفتن دیگه. مثل فصل اصلاحات که دعوا بین جناح ها بود، فشار از پایین، چانه زنی از بالا، حالا تبدیل شده فشار از پایین و شکاف در بالا، که از میان اون شکاف این ماده منفجره داره میاد بالا.
آقای آهی، به عنوان بله، به عنوان آخرین سوال از شما میخواستم بپرسم که این آمار بازداشتی ها و تعداد کشته شده های این وقایع اخیر آیا به نظر شما به شکل غیر عادی بالا نبوده؟ یعنی میخوام یک رابطه باشه بین این آمار و نوع برخوردی که با حرکت اعتراضی شده.
ببینید، ارقام محمود صادقی 3700 نفر بقیده من مستبعد نیست. وقتی که شما گستره جغرافیایی غیر متمرکز دیدن رهبری رو در نظر میگیرید، و این یه پدیده‌ایه که وقتی که به